بسم الله الرحمن الرحيم. در تکمیله مباحث تربیت خانوادگی مطالبی و موضوعاتی مطرح شد و رسیدیم به موضوع بازی و این سوال که بازی چه حکمی داره و فی حد نفسه اولا و مربی و معلم و استاد و والدین هم در به بازی گرفتن و تنظیم بازی برای فرزندانشون چه وظایف ایجابی یا سلبی دارن. این دوتا سوال فقهی است که مطرح شد. ما قبل از اینکه به این بحث فقهی بپردازیم در مقدمه دوتا مقدمه را عرض کردیم خدمتون. یک مقدمه یک تحلیل لغوی و مفهوم شناسی بود، تحلیل مفهوم شناسی بود حالا با نگاه لغوی و تحلیلی، این یک مقدمه بود. مقدمه دومم بازی در دانش روانشناسی و تعلیم و تربیت بود که این را دیروز عرض کردیم. البته گفتیم که علاوه بر روانشناسی و تعلیم و تربیت که به مسئله بازی پرداخته اند و تحلیل ها و دیدگاه ها و نظریاتی درباره اون ارائه دادند، در جامعه شناسی و اینها به دلیل اینکه بازی در دوره‌های معاصر به صورت یک امر اجتماعی و یک نهاد اجتماعی در آمده، اونجا هم کم و بیش به این مقوله پرداختن. البته من در این زمینه نگاه جامعه شناسی و اینها مطالعه جدیدی چیزی ندارم، اجمالاً همینجور از مطالعات سابق جامعه شناسی و اجتماعی چیزهایی به ذهنم مونده که به هر حال به عنوان نهاد اجتماعی و تأثیر و تأثیراتی که مسائل بازی در شکل‌گیری فرهنگ و اینها داره، در مسائل سیاسی داره، کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. اونها مطالعه جدیدی در این زمینه ندارم، کار بکنید بد نیست، من کار جدیدی نکردم. این در حقیقت دو تا مقدمه بود، یکی مفهوم شناسی بود، یکی هم جایگاه بازی در علوم انسانی و مباحث جدید امروز بود. این دو تا مقدمه که حالا من پشت سر هم دیروز گفتم میشه در مقام تنظیم به عنوان دو مقدمه مباحث را آورد. خب بعد از گذر از این مقدمات و پرتوی که افکنده شد بر مقوله بازی از لحاظ مفهوم شناسی و جایگاه شناسی علمی اون، وارد بحث اصلی خودمون میشیم که حالا حکم بازی اصلا چیست از نظر فقهی. منتها این از دو زاویه، یکی این که با قطع نظر از نقش معلم و والدین و اینها اصلا اصل بازی چه حکمی داره، و یکی هم این که حالا وظایف اونها در این زمینه چیه. اما در مقام اول سابقه این بحث در فقه اگر بخواید بهش توجه بکنید باید به مباحث لهو در مکاسب محرمه مراجعه بکنید. ما به زودی الان بحثمون در مکاسب محرمه در غیبته، به زودی حالا امسال یا سال آینده، یعنی امسال شمسی که نمیرسیم، حالا سال آینده احتمالاً برسیم به بحث لهو و اونجا مباحث مطرح خواهد شد. لهو و اینها در فقه مکاسب محرمه مطرح شده که سابقه این بحث اونجا باید پیدا کرد. مباحثی هم مثل لغو و لعب و اینها که به صورت مساوقه یا مرتبط با لهوه، اینها هم در ضمن اون بحث میشه. ما در مکاسب محرمه جایی در فقه دیگه لعب و لغو و باطل و اینها مستقل بحث نشده، همه اینا ذیل عنوان لهو بحث شده در مکاسب محرمه. این یک پیشینه فقهی قصه است در مکاسب محرمه تحت عنوان لهو. اونجا یک نگاهی به این مسئله بازی و اینها شده. البته اینکه لهو و لعب یکیان متفاوت دارن، اونجا هم کم و بیش گاهی فقها اشاراتی دارن و ما البته خیلی ترجیح دادیم در یک اصطلاح اینا یکی باشن، ولی اون که حالا اصطلاح خاصی هم داره که بعد عرض میکنم. این یک جایگاه فقهیه. یک جایگاه فقهیه لهو و لعب و بازی اونها هم همون بحث سبق و رمایه است که اونجا باز مباحثی مطرح است که با بحث بازی و اینها ارتباط داره، بحث سبق و رمایه که شنیده اید. و موضع مرتبط دیگر این بحث هم مباحث صید و ذبح هست، در اونجایی که بحث صید مطرح میشه، اینم سه. و چهارم هم همین بحث صید و نمیدونم اینها در مباحث حج. و پنجم هم در مباحث صلات مسافره که اونجایی که میگن اگر کسی برای صید لهوی میره نمازش مثلا شکسته نیست، نمازش تمامه، حالا یا به خاطر اینکه حرام میدونن یا مثل مرحوم آقای خویی اینا حرام نمیدونن، ولی میگن دلیل خاص داره که اگر سفر میره برای صید خوشگذرونی بکنه و صیدی چه بکنه و اینها، مثل که برای شکار میرن مثلا، اینا میگن نمازشون تمامه. اینم در اونجا مطرح شده پنجم. و ششم هم حالا در بحث‌های دیه و قصاص و اینها هم هست که اگر در مقام بازی کسی تو بازی حالا برای بازی میکنه و مثلا به کسی لطمه ای وارد میشه چی کرد. اونی که حالا اجمالا من به ذهنم میاد اینه که این شش مورد به نحوی با مباحث بازی و لهو و لعب و اینها در فقه مرتبط هست و کم و بیش به این پرداخته شده. و به رغم این نسبتی که این بحث با این شش موضع از مباحث فقهی داره که ممکنه باز هم غیر از اینم مواضعی باشه، اما مع الاسف با همه این بحث ها اینجا باز یک کار جامعه که پنبه قصه رو بزنند و تنقیه نهایی بکنن انجام نشده. ما هم حالا در بحث لهو که برسیم انشاءالله یه مقداری مباحث رو اینجا میگیم، یه مقدارم اونجا مبسوطتر از یه زوایایی بحث خواهیم کرد، یه مقدارش هم البته همینجا میگیم. این در بحث های فقهیه قصه است. در بحث های اخلاقی هم کم و بیش دیگه حالا در کتب اخلاقی بحث لهو و لعب و نمیدونم اینها مطرح هست، یا در بحث های روایی اخلاقی اونجایی که بحث تفریح و تفرج و اینها مطرح میشه، یا بحث مزاح مطرح میشه، اینا باز تو کتب چی هست؟ در کتب اخلاقی و روایی هست، یعنی اونجایی که بحث در کتب روایی، اونجایی که بحث مثلا علائم مؤمنه یا کتاب الاشره است بحث میکنن، تفرج، تفریح و یا مزاح و امثال اینها در اونجا مطرح میشه، چون لهو و لعب گاهی قولیه گاهی رفتاریه دیگه، اینا همه میگیره. آن در بحث غنا همون بحث لهو و لعب و غنا و قمار هم مطرح میشه تو فقه، حالا غیر از اون شش تایی گفتم غنا و قمار و اینها هم باز بحث لهو و لعب مطرح میشه. در اخلاق هم همینطور که عرض کردم، در کتب روایی هم در این مواضعی که بهش اشاره شد، یعنی در کتاب الاشره، علائم مؤمن و کافر و اونجایی که بحث مزاح مطرح میشه، تفریح و تفرج مطرح میشه، باز بحثای لهو و لعب و اینها آمده. این هم حالا سابقه بحث فقهی اخلاقی روایی قصه است که مطرح شد. بله شاید هم مناسب باشه که حالا تنظیم من اینجوری نکرده بودم، ولی الان فکر میکنم که یعنی ورود در بحث که داریم، یک مقدمه بذاریم مفهوم شناسی، یک مقدمه بذاریم جایگاه این در مباحث جدید که حالا روانشناسی و اجتماعی و سیاسی و تعلیم و تربیت بود، این بحثی هم که الان مطرح کردم به عنوان مقدمه سوم باشه که جایگاه این بحث در دانشها و معارف و معارف و منابع دینی، این سه تا مقدمه اینا انسجام خوبی پیدا میکنه. اینجور من تنظیم نکرده بودم تو ذهنم، ولی الان فکر میکنم این تنظیم قشنگ تره دیگه، در سه مقدمه ما در واقع جایگاه بحث روشن. مطلق بازی، بله. و در مورد بازی کودکان، بازی با کودک یا بازی کودک اینجور نیست که در فقه و اخلاق خیلی مستقل مطرح باشه. کم و بیش در حوزه روایات ما چیزهایی داریم که در ابواب احکام اولاد آمده بازی کودکان، حالا اینم اضافه بشه بر اون ابواب احکام اولاد، اونجایی که سه سال گفته شده اونها یه چیزهایی آمده، یا تو همین تسابی که قبلا بحث کردیم که نوعی بازی با بچه است، یا سیره هایی که ائمه دارن که با بچه بازی میکردن و امثال اینها. که چرا تو بحث مجسمه سازی هم داره که مجسمه هایی که بچه، چرا اونجا هم داریم یک اشاره هم ما در بحث مجسمه بهش کردیم که به عنوان اسباب بازیه، چرا خودمان بحث کردیم یادمان اومد الان، چرا در مجسمه اونها باز تو بحث های فقهی مطرح هست. بحث های کودکانه ای که تو همون مجسمه هست، یکی هم توی اون بحث ابواب احکام اولاد در باب نکاهه، و این ابواب اینجوریست دیگه. این هم حالا جایگاهش تو منابع و متونه چیه، حالا هم بازی به عنوان مطلق هم بازی کودکان. خب تا اینجا ما اگر بخواید تنظیمی داشته باشید، همونطور که عرض کردم اینجور مناسبه، در واقع مفهوم شناسی مقدمه اول، مقدمه دوم میشه جایگاهش در دانش‌های علوم انسانی و علوم جدید که اشاره کردم دیگه، حالا هم در روانشناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، علوم سیاسی، و در حالا نمیدونم چه اسباب، اصولا ساخت اسباب بازی و نمیدونم اینا هم که خودش حالا دیگه اینا مهارت و فن و فناوریه دیگه، فناوریای مهمی هم هست. اینم را الان بزنم اومد که اصلا یه بخشی از این فناوریای جدید در خدمت همین بازیه دیگه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم هم ارتباطش و جایگاهش در حوزه معارف علوم و معارف فقهی و دینی و اینها، البته حالا اون نگاه ارتباطش هم با باعث کلامی اونها هم وجود داره، معارف توصیفی و کلامی هم وجود داره، وقتی که بحث این میکنیم که عالم لعب نیست و این خلقت عالم لعب نیست و نمیدونم اینها، اونم بود فلسفی کلامی قصه است که قابل توجهه. این حالا من از اینها گذرا عبور کردم، این مجموعه بحث خودش یک بحث جامع و کاملی میشه، خوب جغرافی های بحثم رو روشن میکنه. مفهوم شناسی جایگاهش در علوم و دانش های انسانی و فناوری ها، جایگاهش در حوزه کلامی، فقهی، اخلاقی و منابع دینی روایی و آیات و روایات. این در این سه مقدمه میشه یک نقشه جامعی رو از پیشینه و سابقه بحث رو مشخص کرد. این مقدمات بحثه که به اختصار بهش یک پردازشی انجام شد. اما حالا بیایم ببینیم که از نظر فقهی، علارغم این که کار جامعی نشده، در حدی که حالا مجال هست و میشه، ببینیم که چه قواعد و اصول فقهی هست. در فقهی گفتیم یک مقام اینه که حالا اصل خود بازی ببینیم چه حکمی داره، و مقام دوم اینه که ارتباط معلم و والدین با بازی چه نوع ارتباطیه و چه وظایف و تکالیفی برای اونهاست. اما مقام اول پس سه مقدمه شد، بعد وارد در بحث شدیم. در بحث هم دو مقام میشه. مقام اول میشه حکم خود بله. این هم حیفم میاد که اینم را تو همون مقدمه اول اضافه نکنیم، که ما لهو و لعب را که معنا کردیم و اصطلاحات مطلق و نسبی شو نام را توضیح دادیم، بعد غیر از اون دو اصطلاح مطلق و نسبی که گفتیم، یک اصطلاح خاص هم داره لهو و لعب، مخصوصا اونجایی که با هم به کار میره، و اون لهو و لعب خاصه، یعنی اونایی که دیگه از مرز بازی‌های عادی و متعارف رفته بیرون و جنبه‌های افراطی و شهوانی و اینها پیدا کرده، که در باب غنا اونها میگن مجالس مناسب مجالس لعب و لعب، اینا میشه اون لهو و لعب های خاصی که جنبه افراطی و شهوانی پیدا کرده، این دیگه میشه لهو و لعب دیگه معنی خاص غیر از اون دو تا معنایی که قبلا گفتیم. اینم باید بر اون اضافه کنیم چون تو فقه اینجور مفهومی هم داره. خب حالا بعد از این سه مقدمه و طرح بحث و دو مقام، مقام اول. در مقام اول انشاءالله در بحث لهو و مکاسب که برسیم بحث خواهیم کرد. یک سوال جدی مطرح هست که ما آیا اطلاقی داریم بر این که لهو و لعب به معنای مطلقش که همون عرض شود که معنای اول مطلق بود تو اون اصطلاح شناسی، لهو و لعب یعنی اون افعالی که علل اصول درش یک غرض عقلایی نیست، به ذات نیست، به طور کلی اطلاقی داریم که این حرامه یا نه؟ این یک سواله. شما مکاسب که مراجعه بکنید و ما هم انشاءالله بعدها مفصل در همین امسال یا اوایل سال آینده بحث خواهیم کرد، ملاحظه میکنید که دو تا دیدگاهه. یک دیدگاهی که گویا میخواد بگه که ما یه اصل مطلقی داریم که لهو و لعب حرامه، کارهای بی خاصیت، بی ارزش، بازدارنده و امثال اینها، به طور مطلق یک دلیلی داریم که حرامه. این یک نگاهه که استظهار از بعضی کلمات میشه. و یک نگاه داره، نگاه دیگه و نظریه دیگه این است که نه، دلیلی نداریم که مطلقا لهو و لعب و بازی از مکلفین و برای مکلفین حرامه، چون جا بحث تکلیف خودش داره میگیم که در دوره تکلیفه، که این نظریه دوم مستند به افرادی است و اشخاصی است، غالبا هم همین میگن، غالبا همین دومی است که اطلاقی نداریم که هر نوع لعب و لهو و لعب حرامه. ما معتقد به همین دومی هستیم، تفصیلش هم اونجا خواهیم گفت، ولی مجموعه اون ادله‌ای که برای این بحث اقامه شده ادله‌ای است که یا سندن ضعیفه یا دلالتن. اینو در مکاسب محرمه انشالله اونجا تو اون بحث عرض خواهیم کرد، اگرم دوستانی بخوان بعد اونا میتونن ببینن و این منتقل بکنن. ما دلیلی برای این که مطلقا لهو یا لعب و بازی به معنای اول حرام باشه نداریم و معمولا یه ادله ای که حالا گفته شده که انسان مؤمن اصلا باطل انجام نمیده چی یا ارزش انسان بالاتر از این مسائل هاست، هیچ کدام یک سند یا دلالت تامی بر حرمت نداره. این یک عرض ماست که تفصیلش اونجا عرض خواهیم کرد و اون ادله رو که شما ببینید ببینید دلالت نمیکنه. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقاهه این ادله رو تا حدی آوردن، تو کتب دیگه هم هست این ادله آمده، ما اونجا مفصل بحث میکنیم. چرا؟ پس بین این دو نظر ما معتقد به نظر دومیم، یعنی میگیم اطلاقی بر حرمت لهو و لعب وجود نداره. این دعوا با دومی ها هستیم. بله، ما معتقدیم که لهو و لعب یک اطلاق، مجموعه ادله‌ای که در شرع وارد شده یک مذمومیتی در حد کراهت را افاده میکنه، اینو نمیشه ازش عبور کرد. یعنی لهو و لعب علل اصول کراهت داره، جاهایی که میخوایم بگیم کراهت نداره یا حتی مستحبه، این مخصص میخواد، مقید میخواد، که اونم البته داریم و بعضیش اشاره میکنیم. بنابراین اگر بخوایم اینجا ما جمع بکنیم این انظار را، میشه بگیم که در واقع سه نظر وجود داره. یک نظر اینه که مباحه، یک نظر این است که مطلقا حرامه، یک نظر اینه که مکروهه. به نظر میاد که مجموعه اون ادله‌ای که در اوصاف مؤمنه که مؤمن خودشو مشغول نمیکنه به کارهای بیفایده، نمیدونم امور باطل او را مشغول نمیکنه، و آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده، مجموعاً یک مذمومیت مطلقه را در حد کراهت برای لهو و لعب و کارهایی که علل اصول درش نفعی نیست، در اون غرض عقلایی وجود نداره، شامل میشه. نه، حالا کودک تا وقتی تکلیف نداره نه، اون این خطابات متوجه اون نمیشه. اون بحث دومه، بحث دومه، مقام دومه. فعلا میخوام بگم مثلا کار به کودک و این بحثا نداریم، بازی عادی، سرگرمی، سرگرمی هایی که وجود داره و عرف میگه این یه نوع سرگرمیه، لعبه، بازیه و غرض عقلایی اولا و به ذات در اون نیست. این حکمش چیه؟ این به نظر میاد که دلیل مطلقی بر حرمت ما نداریم، ولی برای کراهت مجموعاً اون ادله اونو افاده میکنه و مذاق شرع اینه، مذاق شرع اینه که اصل میذاره برای اینکه مذمومه که کسی خودشو به کارهای متفرقه، بازی بی خاصیت چیزی مشغول بکنه. نه، از مجموعه فضای آیات و روایات به دست میاد. میخوام بگم که این نکته که میگم انشاءالله تو اون بحث مکاسب فنی ترش عرض میکنیم، ولی ناظر به اینه که اولا ما میگیم بعضی از اون ادله ای که حالا برید در مکاسب یا در مسائل فقهی ببینید سند و دلالتش تامه به طور مطلق. بعد میگیم حالا اگر اینطور هم نباشه مجموعه اون ادله خودش میشه ازش استشمام و استفاده یک کراهت مطلقه کرد. مذاق که میگه از اون مجموعه اینجوری بشه. چی؟ اطلاق چی؟ بله بله، اونو از ما کار به هیچ عنوان دیگه ای نداریم، یعنی خود عنوان بله، حالا عناوین ثانویه رو بعد بحث میکنیم، رو عنوان این که این بازی، یعنی عرف میگه این بازیه، همونی که عرف میگه بازیه، که حالا ما مفهوم شناسی کردیم، الان هم حتی بگیم مفهوم شناسی هم نکنیم چی، معمولا هم تو فقه اونا خیلی نتونستن مفهوم شناسی خیلی چیز بکنن، یعنی آقای خویی مکاسب اینا رو ببینید، همون بحثی هم که ما ارائه کردیم معمولا اینجوری ندارن، برای اینکه دشوارم هست دیگه، حالا ما خود جرأت کردیم خود اونجوری درستش کردیم و به صورت یک احتمال مرجح عرض کردیم. اونی که عرف میگه این لعبه، لهوه، بزنو سرگرمیه، علل اصول توش غرض عقلایی وجود نداره، این به نحو مطلق میشود گفت که مکروهه با همین عنوان، با همین عنوان. این یک بحث که حالا من مطلب رو عرض کردم، ولی اون که مستنداتش رو احاله میدم به این بحثی که انشاءالله در مکاسب خواهیم داد. خب، اما این یک مطلب. مطلب دیگر این که یک قاعده عامه دیگر هم داریم، این قاعده عامه شد که کراهت لهو و لعب به معنای مطلق که معنای اول بود. یک مطلب دوم در این مقام اول اینه که یک قاعده عامه دیگر هم داریم که و اون قاعده اینه که برد و باخت در بازی ها، این هم یک قاعده داریم که این حرامه، این اصل عمومیه، قاعده عمومیست، یعنی تو بازی ها و سرگرمی ها میخواد برد و باخت باشه، شرط گذاری باشه، چیزی رو از بگیرش ببره به بازه، اینم اصل بر حرامه، ولذا اینم قاعده عمومیه، اینم در سبق رمایا گفته شده، لا رهانه، گرو گذاشتن و برد و باخت از نظر شرعی امر حرامیه الا در اون دو سه موردی که در فقه استثنا شده. اینم یه امریست که باز جای این بحثش در سبق رمایا است، البته بحث پیچیده ای هم نیست، روایات معتبر داره که لارهان الا فی چند مورد، که در همون استوانی و مثلا چنها باشه، تیراندازی اونها باشه، که حالا دو مورد سه مورد اینش اختلافی وجود داره، ولی اصلش در همین وسائل که کتاب سبق رمایه رو ملاحظه بکنید در جلد 14 و 15 اونها، همونجا میبینید که این روایات معتبر آمده که لارهان الا فی کذا، روایت معتبره و اصل و قاعده اولیه حرمت برد و باخته. این هم یک مطلب.
اگر عنوان رو عوض بکنم مثلا عنوان جایزه بگذارم، مثلا همین بازی ها سرگرمی ها،
حالا اون رو
که میبازم مثلا در فلان طرف این جایزه بگذارم،
بله اینا رو دیگه باید اونجا روش بحث کرد، این جزئیات رو باید اونجا بحث کرد، ولی برد و باختی که یعنی اگه او ببره اینجا میگیره، اگه او نبره باید بده، نمیدونم چی، این چه هست جایز اونا رو حالا باید دید، حداقل بعضی اونا رو جایز میدونن. اینم مطلب دوم که به طور استثناء یک چند جا برد و باخت جایز شده، ولی کاری که درش برد و باخت باشه این شرع علل اصول نمیپذیره. دیگه حالا میگم اون بحث داره، خیلی ها میگن جایزه دیگه، تو این مقوله نمیگنجه. اینم از این مسئله، این دوتا قاعده رو حالا ما به عنوان مبنا اینجا میپذیریم و هر کدام هم یه جای بحث مفصل تری داره. قاعده اول کراهت نه حرمت، کراهت مطلق لهو و لعبه. قاعده دومم حرمت مطلق رهان و گرو گذاری و در حقیقت برد و باخته در این بازی ها و اینها، الا باز در موارد خاص. این دوتا قاعده ای که میشه اونو مبنا قرار داد. بله نه بله دیگه اون بله نه اون که بله بله نه مشکل نیست، نه اون برنده یعنی برد و باخت مالی، مالی پرداخت که او بده یا بگیره، اینجوری اونم چه داره. و اون بحث جایز اونا که میگن اینه که یک شخصی بیرون بیاد قرار بده، اون آیا داخل در این هست یا نیست اختلافه، و خب ایده حداقل میگن نه اون حساب جدا از اینه، این برد و باختیه که خودشون قرار بذارن برای اینکه تو این چوگان بازی یا نمیدونم فوتبال یا هر چیز دیگری خودشون بین خودشون قرار بذارن، اون چه هست. اما از بیرون اون جایزه، خب خیلی ها میگن دیگه اون مشمول این بحث نیست. برد و باخت اگر بین خود اونها باشه، این ظاهرا همین رو میخوام بگم، ظاهرا این درش اشکاله. آلات قمار حالا باز اینه که آلات قمار من حیث آلات آیا حرامه یا حرام نیست یا به خاطر برد و باخت، اون هم اختلاف شطرنج و ایناست دیگه، که دو نظری است که حضرت امام اواخر عمرشون اونطوری فرمودن دیگه، یا آی خونساریون. خب این پس اینجا این مذمومیت در حد کراهت بازی ها وجود داره. اما حالا مطلب سوم اینه که ولی یک این مسئله کراهت بازی و لهو و لعب یک استثناءاتی داره، استثناءاتی داره که برخی از این استثناءات اینجا ما اشاره میکنیم. یکی از استثناءات خود عرض شود که مزاح هست با یه شرایطی که باز در جای خودش باید گفته بشه، که متاسفانه حالا در فقه ما خیلی کار نشده، منم نمیخوام حالا جامعه بحث بکنم، ولی اجمالا عرض میکنم ادله معتبری داریم و ادله متعدد داریم که مزاح یک امر مستحسنی است، منتها در یه حد متعارف و با رعایت ضوابطی که در اون محرمات نباشد و نمیدونم چه این نباشد و اینها. این ظاهر ادله‌ای که در باب مزاح و نابارد شده که در همون کتاب الاشرا و نامده اینه که مزاح دیگه از اون قاعده اولیه استثناء میشه، منتها با حدود و شرایط خاص خودش، و دیگه مکروه نیست، بلکه گاهی ممکنه از بعضی ادله استفاده بشه که گاهی در یه شرایط مستحب هم هست و در سفر که اصلا ترغیبم شده در سفر و امثال اینها. این مثلا یکی از استثناءات. بله همین مزاحه، خود مزاح هست و یا واژه‌های دیگری هم شاید باشه، ولی مزاح هم هست. بله و ادله داره که در کتاب الاشرا و نمیدونم بحث‌های این چنانی آمده. این به طور خاص عرض شود که این امر استثناء شده از اون کراهت.
استثناءاتی که
ما که دلیلی خبر نداریم. حالا جمع کنید بیارید ببینیم چیه اون دلیل، ما که چیزی نمیدونیم.
بله
درسته. حالا اون شاید تو اون بحث بعدیم باشه. این یک استثناء که اینجا دیگه اگر قائل به حرمت بشیم، بنابراین اونه که قائل به حرمت هست، یا قائل به کراهت بشیم که ما قائل به کراهتیم، در یک مزاح متعارف اون هیچ نکوهشی ولو کراهتی که ما قائل شدیم نیست. این از ادله به خوبی استفاده میشه. یک عرض شود که مزاح. یک عنوان دیگری هم داریم که اونم میتواند عرض شود که تا حدی به عنوان یک استثنای از اون کراهت یا حرمت به شمار بیاد، اون مواردی که یک کاری موجب یک نوع سرور و مسرت و فرحی است، ایجاد فرح و مسرت برای دیگرانه. اینم خب ادله داریم، متعالا فنیش رو عرض میکنم. ادله داریم که ایجاد فرح و خوشحال کردن دیگران، خوشحال کردن و مسرور کردن دیگران، این هم مستحسنه. اصلا میگه مؤمن دیگران رو خوشحال میکنه. ادخال السرور فی قلب المؤمن در همین کتاب العشره روایات داره و بعضی روایاتش هم معتبره که ادخال السرور میکنه، خوشحال میکنه طرف را. منتها این ادله با اون ادله کراهت لهو و لعب و اینها امخص من وجه بینش، برای اینکه اینا داره ادخال السرور و امثال اینها مستحبه، اونها داره که مکروه لهو و لعب. و عرض شود که ادخال سرور که همیشه با یک لهو و لعب، مثلا با شوخی، با یک کار مثلا تردست، نمیدونم یک کاری که حالا مشکلی نداره، مشکل داره که انجام نمیشه. یعنی بین این دوتا دلیل مخص من وجهه. گاهی هست که لهو و لعبیست که در او ادخال سروری نیست، گاهی نه ادخال سروره ولی نه از طریق لهو و لعب، سوغاتی براش میاره، از سبب که شیرینی براش میاره، از سبب خب این ادخال سروره. اون وقت در اون جایی که ادخال سرور از طریق لهو و لعبه، یه نوع بازیه، این مخص من وجهه. منتها ممکنه بگیم که در این نوع موارد، حالا یا مثلا لحن ادله ادخال سرور و اینها طوریه که یه نوعی فراتر از اصلا خودش اون اطلاقش قوی تر از این طرفه و مقدمه بر این طرفه و لحنش لحنیست که یه نوع کارهایی که عرف اون رو لغو یا لحو میدونه، این در این مقام مثلا شمول داره. یا حالا اینم نگیم، تعارض که میشه منوج میشه دیگه و تساقط میکنن، اون وقت در لهو و لعبی که موجب ادخال سرور میشه اون وقت جایز میشه، که این دومی بیشتر ارجب و اولا هست. شما سوالی داشته آیه؟ مزاح استثنائه. برای این کسان مزاح عرفا یه نوع بازیه، سرگرمیه دیگه، یه لهویه، شوخی کردن لحویه دیگه، چیزی نه، اون استثناءه. ولی زاد دلیل مزاح با ادله‌ای که مطلق لهو و لعب رو پسندیده نمیدونه، باطل رو پسندیده نمیدونه از مؤمن، مطلقه و این میشه مقید. اون مورد اول. مورد دوم نه، استثناء که میگیم از باب اینه، یعنی بینشون منوج درست میکنیم، تعارض میکنن، تساقط میکنن و نتیجه میشه جایز اینجا. یعنی سرگرمی هایی که نوعی و حرام هم درش نیست، فقط از حیث اینکه لهوه، سرگرمیه، حرام درش نیست، یه نوع سرگرمیه و موجب میشه که افراد خوشحال بشن، خوشحالی برای دیگران فراهم بکنه، این جایزه. مزاح یه نوع استحباب داشت با یه قیودی، ولی این جایزه. اینم اونا رو الان میرسیم. این دو. سوم
در حدیثی از پیامبر به این مزون دارم که اینی
امزه و بلا عبور و الالحق، بله نه، اون باز اون منافات نداره، باز عرف مزاره یه سرگرمی میدونه. منتها اون حدودش همون بود که مزاح را یه وقتی میشه همچین یه چیز درش امر حرامی باشه، یه وقتی میشه یه چیز بیخاصیتی باشه، یه وقتی نه مزاح حکیمانه است. ولی مزاح حکیمانه آخرش یه نوع سرگرمیه دیگه، عرف میگه یه نوع سرگرمیه، لهوه لعبه. ولی عرض شود که همراه با یه حکمتیه، این همونطوره. اگر اونی که شما میگید باشه، اون وقت میشه مثل آخر، یعنی بین مزاح و لهو میشه منوج تو ما، در اونجایی که حکیمانه باشه خب استثناء میشه از اون، یعنی تخصصا میره بیرون، اونجایی که تعارض باشه تساقط میکنه باز میشه جایز، یعنی کراهت عام از اونجا ساقط میشه اگر این نگاه باشه. ذهن منم اون میومد، ولی به نظرم مزاح به طور کلی اینو لعبه، منتها لعب هم گاهی هم درش اینو حکمتی وجود داره، ولی این رو عرفاً اون رو از لعب بیرون نمیبره، از لعب بیرون نمیبره، یعنی عناوین کلی بر اون منطبقه. ولی زمان قسم اول به اولا اینه که بگیم مطلق و مقیده، ولو که احتمال هم داره بگیم اونجا هم تعارض منوج هست و به این شکله، ولی دومی اینجوره. این دو. سوم چرا؟ اولا و به ذات این قالب و این ساخت اینه. بله حالا اومده با یک عنایت یک نکته‌ای درش به کار برده، ولی این بازم عرف نمیگه این لعب نیست، این لعبه، ولی خب لعب سنجیده ایست، یعنی اون این قالب و این بافت رو عرف لعب و لعب میدونه، لعب میدونه.
چی؟
برای اینکه ادله ما مطلقه، اگر لعبه ادله مطلق لعب رو مضمون میدونه.
بله
بله نداره، بله خیلی کارهای ممکنه که یه نکته‌ای هم درش هست، ولی مگر در خمر خوبی نیست؟ یه خوبی در خمر هست، خود قرآن میگه، یا در شطرنج یک فوایدیه، ولی بازم چه کرده اون که صرف این که یه فایدیه توش مجرم میشه که بگیم درست شد. نه اصلا ببینید، ما اینا رو الان برای تقریر مسئله میگم، ما تو فقه دلیل داریم میبینیم، دلیل مطلقاتی گذاشتیم گفتیم لعب حرام نیست، حالا این که ما ولی یک کراهت داره، مطلقات کراهت داریم. حالا میخوام ببینیم از این چیزایی بیرون رفته، حالا شکل خروج چیزایی از این دو نوعه، یه شکل تخصیصیه اونجایی که مطلق و مقید باشه مثل مزاح بنابر اون چه که من تقریر کردم، بعضی جام نه مقید نداره ولی منوج تعارض میکنه نتیجهش میشه جواز، مثل این مورد دوم. حالا گفتیم مورد اول ممکنه کسی جوری بگه اونم اون طریقه، ولی ما مقید میدونیم. حالا اگر شما گفتید نه واقعا مزاح اونجایی که حکیمانه باشه دیگه عرف لعب نمیدونه، اگر این باشه اون وقت بین مزاح و لهو و لعب میشه منوج، مثل شقه دوم میشه. در ماده اجتماع، در ماده افتراق که خب مزاح اصلا ممدوح هم هست با شرایطی، در ماده اجتماع میشه جایز. رویم روف در شق دوم و فرض دوم اینجا نه، منوج هست و جواز داره اونجایی که موجب ادخال سرور باشه بدون این که محرمی درش باشه. دیگه حالا همینه که گفتیم دیگه، حالا دو تا تقریر داره دیگه، ما اون رو میپسندیم، هر که نمیپسنده میاد جواز رو میرسه. اینم مورد دوم. مورد سوم شادی، اون همونیست که ایشون اشاره کردن، حالا ایشون میگن در عید و زهرا و ادله محکم و متقنون ها چی نیست، گفت که یکی پریروز یکی از دوستان میگفت که جلسه بودیم، یکی از آقایون که اهل فضل گفت که آقا من ادله متعدد و متواتر دارم که شیعه و سنی میگن این دعایی که به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیا و سر المستودفیا، این دعا ثابت است و چنا. گفتم من بهش گفتم که تواتر دو نمیدونم اینا همش بذار کنار، من فقط یکی دو تا روایت از اهل سنت راجع به این برام بیا. گفت رفت که بناس بیارن از برام. حالا اینم گاهی گفته میشه، ادعایی میشه که بله ادله متواتری داره، که اینا اینجور چیزی که نیست. حالا ببینید اینجا مورد سوم اینه که ما این رو داریم که روایت معتبرم داره، اینا دیگه حالا من تک به تکش را بیشتر به حافظم اعتماد کردم، یا الانم بعضیش مراجعه کردم ولی دیگه یاد داشته چه ندارم، چون با یکی یکی بعد کار بکنید و پیدا بکنید دیگه. ببینید مورد سوم ادله معتبری وجود داره که از ویژگی های مؤمن، یعنی مستحبه. ویژگی مؤمن اینه که یفرح و لفرح ائمه و اهل البیت و یحزن لحزنهم، این قطعیه از امور مسلمه. که حزن و فرح انسان‌های مؤمن تابعی از حزن و فرح خاندان پیامبر و دستگاه دینی است در حقیقت. بله اینا از شعب اونه دیگه، منتها غیر از این که حالا به لحاظ تحلیلی اونا میگه از شعب اونه، اینا دلیل لفظی داره، یعنی دلیل داره، معتبرم هست و اون دلیلم وجوب رو که نمیرسونه، ولی حالا حداقل استحباب رو میرسونه که یفرح لفرحنا، یفرحون لفرحنا، یحزنون لحزننا. در اینجا هم یه چیزی شبیه اون بحث قبلی میتوانیم اجرا بکنیم که این فرح و حزن، این فرح، حالا حزن، این فرح عرفن که مستحب شد در شادی ائمه، فرح و سرور، این فرح و سرور نسبتش با لهو و لعب باز منوجهه. ممکنه یک نوع فرحی ایجاد بشه ولی از طریق امر حرام، که فرحی ایجاد بشه از طریق یک امر ممدوح و مستحسن، سوغاتی براشون ببره، اطعام بکنه، انفاق بکنه، عرض شود که جلسه بذاره که سرودی بخونن، اینا همه خودش امور مستحسنه، این فرح اینجوریست. لعبهایی هم داریم که درش فرحی به خاطر ارتباطی با دین و اینها نداره، ولی اگر بیاد حالا یک نوع بازی طراحی شده، بازی هایی که اون چیزه محرمات هم، نه اون محرمات هم که جداست، نه چیزهایی که بازیه که مطلقات میگه که این بازی کراهت داره، ولی این بازی الان شده چی؟ عرشبت که موجب یک نوع فرح و سروری. این باب تزاهمه، این باب تزاهمه که با بازی موجب یک فرحی میشه. اینجا اون وقت عرشبت که دو طرفش هم یکی کراهته یکی استحبابه، این مستحبه اون کراهت داره. این با اگر کسی تشخیص بده که اهمه، میگه اون مقدمه که خود سخته در اینجا تشخیص دادنش، به نظر میاد اینجا از اون تزاهماتی است که حالت تساوی پیدا میکنه، یعنی میشود این کار را چون برای سرور و چی هست میشه انجام داد، میشود هم انجام نداد، یعنی دیگه کراهت اینجا نیست، یعنی مخیره، حالت تساوی پیدا میشه. اینم در اینجا، ولی حالا بازی هایی که محرم نیست ولی چون بازی علل اصول یه نوع کراهتی داره در جشنها و شادیهای دینی، این امر مباحیه، امر مباحیه، نمیگه مستحسنه، مگر این کسی بگه نه این اولاست، این اولا و اقدمه، اون حالا باشه حرفی دیگه. نه یفرحون لفرحنا یعنی نه این که در خصوص این کارشون ما خوشحالیم، نه این موقعیت موقعیت خوشحالی اونهاست، اون وقت خوشحالی در این موقعیت برای اونها امر مستحبه، این خوشحالی از طریق یک امر مکروه میخواد محقق بشه، این میشه همون تزاهم، از طریق یک امر مکروه میشه تزاهم. و اون وقت یا میگیم این طرف اگر اهم است که خب این مقدم میشه، نباشد اون وقت دیگه تخییر است و هر دوش در واقع مخیره، میتونه هر دو رنجا هر کدام رو بگیره. نه نه لفراهنا، بله این لام لام فیه، نه لام تعلیل یا فی باشه فرق نمیکنه، به خاطر خوشحالی ما خوشحال میشوند، خوشحالی اونها به خاطر اینه که پیغمبر متولد شده، به خاطر بعثته، اونها هم خوشحال میشوند برای این، توجه کردید؟ ولی خوشحالیشون ناشی از اینه، ولی اینکه چه چیزی اونا رو خوشحال و شادی ایجاد میکنه، این میتونه چیزای دیگه هم بیاد اینا به وجود بیاره، توجه کردید؟ حالا نکته یفرحون لفرحنا، به خاطر اون خوشحال میشوند، یعنی نام علت که باشه درسته، یعنی یفرحون من فرح در فرح اونها، اگر لام لام تعلیل باشه یه مقدار فرق داره، درست میفرمایید، لام اگر فرح در فرح اونها باشه اون عرض ما بیشتر تمامه، اما اگر به خاطر اون باشه اینجا خوشحالی به خاطر اون نیست. بله اگر به معنای لام یا فی باشه که ظرفیت باشه که نکه عرض کردن، اگر به معنای تعلیل باشه اون وقت ممکنه اینجور جواب بدیم سوال شما را، بگیم که این خوشحالی ولو این دایی علت دایی در طول همه، یعنی این کار را که کرده در حقیقت برای اینه که به نهایتا به فرح اونها میرسه، یعنی فرح اونها موجب شده که او یه کاری بکنه که این فرح ایجاد بشه، یعنی اگر اون نبود او این کار را نمیکرد. مطلقه، نه با واسطه یا بدون واسطه، فرح اونها موجب شد که او بیاد مجلس را بیاراید یا شیرینی بده انفاق بکنه که اون موجب بشه که اینا خوشحال بشن، که اون خوشحالی به این برمیگرده و اینم به اون برمیگرده، نهایتا به اون برمیگرده. باید یه اطلاق با واسطه ای در اون درست بکنیم، ولی اگر کسی اینو نپذیره بله البته اون وقت مشکل وارده. لام به معنای فی نمیاد؟ حالا من میگم یا لام به معنای فی بیاد یا تو ادله فی هم داشته باشیم، باید اینا یادمون نیست. لام به معنای فی نمیاد؟ نداره. یقین دارید؟ بله. اگر کسی الان درس میگه میشه بهش اعتماد کرد تو این بحث. بله. اگر درس یا کار داری میکنه درست. حالا نه اینا رو دیگه، حالا مبحث های مبنایی اصوله دیگه، اینا جمعش چجور میشه، اونا بحث تضاهم و تعارض و این که چی میشه، حالا من رو مبانی که اتخاذ کردیم میگیم، ولی بحث های اساسی و مهم میداره دو نه اینجوری نیست، ولی خب جای خودش دیگه. حالا سه چهار تا بحث تو اصول به هم گره خورده و پیچیده هم هست، اجتماع امر و نهی، تعارض، تضاهم، نسبت اینها یه بحث های حساسی داره در اصول. حالا ما رو اون مبانی که حالا مشهور قبول دارن یا بعضیش خودمون قبول داریم رو اون مبانی حالا بحث میکنیم اینجا. اینم مورد سومی که در اینجا هست. مورد چهارم این است که در جایی آن دیگه تمام شد وقت، ان شاء الله هفته آینده. سلام الله
احتیاطاً نیست.